مدیرعامل بانک مسکن گفت سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای در تهران و 11 شهر دیگر به 600 میلیون تومان افزایش یافت. شایان با اشاره به افزایش 30% تسهیلات ساخت مسکن افزود در بسته اعتباری رونق تولید مسکن برای 12 شهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت حداکثر تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند 600 میلیون تومان به ازای هر واحد است. مدیرعامل بانک مسکن گفت در این شهرها به سازندگان حرفه‌ای که از فناوری‌های نوین ساختمانی استفاده نکنند 500 میلیون تومان و به سایر سازنده‌ها هم 450 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده ساخت پرداخت می‌شود. شایان افزود در سایر مراکز استانها و شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت تسهیلات با مبالغ 500 میلیون تومان، 450 میلیون تومان، 400 میلیون تومان و 350 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی قابل پرداخت است. عصر بخیر میگم به شما شنونده عزیز، هر جای ایران عزیز که هستید و شنونده این شبکه رادیویی در ساعت 17:03 از 11 روز از اردیبهشت 1401. متشکرم که در بین شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو اقتصاد رو بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. حضور شما شنونده های عزیز، کسانی که همیشه همپا و همراه و همیار رادیو اقتصاد هستین، عرض بکنم که از روز شنبه 17 اردیبهشت 1401 یعنی همین شنبه‌ای که میاد 6 روز دیگه تغییراتی رو در زمان پخش برنامه‌های مختلف این شبکه شاهد خواهیم بود. حضورتون این تغییرات رو عرض می‌کنم در دو نوبت کاری، یعنی نوبت کاری 6 صبح تا 14 نوبت اول و نوبت دوم از ساعت 14 تا 22 تغییراتی رو در زمان پخش برنامه‌ها خواهیم داشت. حضورتون این تغییرات رو عرض می‌کنم که اگر شنونده برنامه خاصی هستید و شنیدن برنامه خاصی رو دنبال می‌کنید، یک وقت خدای ناکرده اون برنامه مد نظرتون رو از دست ندید. برنامه صبحگاهی شبکه رادیویی اقتصاد از روز شنبه 17 اردیبهشت از ساعت 6 صبح تقدیمتون میشه با نام شروع تازه. این برنامه رو میتونید به صورت زنده شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6 صبح تا حوالی ساعت 8 شنونده باشید. برنامه فوریت‌های اقتصادی که پیش از این از ساعت 9 صبح تقدیم حضورتون میشه از شنبه آینده یعنی 17 اردیبهشت ماه میتونید این برنامه رو باز هم به صورت زنده شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح تا حوالی ساعت 9 شنونده باشید. برنامه با نام حباب به صورت زنده با محوریت طنز شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه که میتونید با این برنامه همراه بشین شنبه تا چهار شنبه به صورت زنده و روزهای پنج شنبه حباب رو به صورت تنظیمی شنونده خواهید. تا تغییرات دیگری رو هم در زمان پخش برنامه‌ها از روز شنبه داریم که باز هم اگر فرصت و مجالی باشه خدمتتون عرض خواهم کرد. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده ویژه برنامه ثروت ملی باشید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت امروز اول ماه می، روز جهانی کار و کارگر، رادیو اقتصاد این برنامه رو آماده کرده.
واقعا باید دست هنرمند کارگر ایرانی رو بوسید، باید دست شماها رو بوسید. تولید داخلی با ارزش
برجستگی داره،
همه چی کالای ایرانی، یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید. این حمایت همه جانبه است، هم مردم باید حمایت کنن، هم دولت باید حمایت کند، همه باید حمایت کنن.
ثروت ملی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید. اینجا رادیو اقتصاد، ویژه برنامه ثروت ملی است.
کار و کارگر،
تلاشی بی پایان برای دستیابی به ایرانی پر افتخار،
برای رسیدن به سرزمینی آباد، برای داشتن ایرانی
همیشه سربلند.
در بالا بردن و ارتقا بخشیدن به رتبه کارگر، منقبت اصلی و محوری برای نیروی کار در یک جامعه این است که کارگر با تن خود، با جان خود، با مغز خود حرکت پیشرفت کشور و آسایش مردم را تأمین می کند. شما مجموعه کارگری کشور ستون فقراتید. از فلج شدن کشور شما هستید به طور عمده که جلوگیری میکنید. اگر قشر کارگر در یک کشوری برخوردار از رفاه بود، برخوردار از امید بود، برخوردار از امنیت شغلی بود، حرکت این کشور به سوی پیشرفت آسان خواهد شد. این یک حقیقتی است. اینو باید همه ما درک کنیم.
روزی برای سپاس،
تلاشگران پر افتخار، روزی به نام پایداری،
سلابت، تلاشی برای فردا،
روز کار و کارگر، مبارک باد.
تو دلت همیشه دریاست، کوه تو دست تو مومم، قصه یه تلاش و همت با عبور تو تمومه. بگون تا ناخوشی کافر نمیشن، همش میگن خدای ما رحیمه، خودش میدونه درد و قصه ها
صورتش را بوسه می داد آفتاب، ز دستش کبیر بود شرمسار، وجودش پر از کار بود و کار، چنین می گذشتش همه روزگار.
روز کار و کارگر مبارک باد.
امروز تصمیم داریم به مناسبت روز جهانی کار و کارگر با حضور کارشناسان و مسئولان پیرامون نقش و تأثیر کارگر در عرصه تولید و ارتقای اقتصاد ملی کشورمون صحبت بکنیم و مشکلات این عرصه رو بهش بپردازیم. همینجا از طرف خودم و همه همکارانم امروز رو به همه کارگران زحمتکش و ایثارگر و به واقع قهرمان کشور تبریک میگم و البته به کارفرمایان عزیزی که کنار کارگرانشون هستند. دو مهمان به ما افتخار دادن در استودیوی برنامه ثروت ملی، ویژه برنامه ثروت ملی رادیو اقتصاد حضور دارن در استودیو و مهمانانی هم تلفنی برنامه رو همراهی خواهند کرد که در دقایق پیش رو اسامیشون رو خدمتتون خواهم گفت. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست. 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهاداتون مطلع کنید. میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشی‌های هوشمندتون نصب کنید. اگر در خودروتون نیستید و می‌خواید رادیو گوش کنید، میتونید از طریق گوشی‌های هوشمندتون با نصب این برنامه کاربردی ایران صدا و برنامه‌های این شبکه رادیویی و البته دیگر شبکه‌ها رو بشنوید، هم به صورت زنده و مستقیم و هم برنامه‌هایی که در آرشیو اون شبکه رادیویی هست. البته شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند و البته رادیو نمای رادیو اقتصاد، همه این راه در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه ثروت ملی باشید از رادیو اقتصاد.
یا تو سه روز کار گیر نمیام
دنبالی یا قشن کارگر زندین سال داره دورهای خودش
اینه به خاطر این که مثلا خودی خواه کردیم دیگه گیرمم رو نقعد کردیم.
خیلی کارگرها بازم واقعا نیست کار نیست بخوان پول دیگه
شو بخوان مجبورم بیام هموالی کنم برای زمستون هم چه برم دست اصلا کارم گیرم نمیاد. سه روز انا کارگر هنوز یه کارم رو سر کار نرم.
نیروی انسانی ماهر سرمایه هر کشوری و در این بین کارگران به عنوان بازوی توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی نقش مهمی در تحقق شعار سال که با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است دارند.
عبارت شد از این تولید، دانش بنیان،
این هفته که با نام کار و کارگر نامگذاری شده بهانه است برای تجلیل از خدمات و نقش قشر کارگر در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی یک جامعه، چرا که با توجه به اهمیت جایگاه کارگران در عرصه اقتصاد و تولید این قشر میتونن نقش بسزایی در تحقق اهداف شعار سال داشته باشند. با توجه به اینکه جمعیت بزرگی از کارگران همواره با چالش‌های بسیاری از جمله افزایش ناشیز دستمزد، پرداخت دیرهنگام حقوق و نداشتن امنیت شغلی روبرو هستند، ولی میتونن بازوی حرکت و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی باشند. بهتره که به تک تک کارگران و نه فقط تاکید میکنم و نه فقط طیف خاصه اونها بیش از پیش توجه و حمایت بیشتری بشه.
کار که ما بخوام کنیم الان مثلا کارگر 80 تومن میگه 50 تومن. 50 تومن بدن چی نمان میکنیم؟ از سون میره تا غروب تا خاطر 50 تومن. این عدالت درست نیست. بیمه اصلا ندارم. نه بیمه سلامت دارم. نه بیمه هیچ.
اما خوبه این رو هم بدونیم که علل پیشرفت بسیاری از کشورهای توسعه یافته با استفاده بهتر از اندیشه و بازوی هنرمند کارگران و نیروهای انسانی هست که زمینه پیشرفتشون رو فراهم میکنه و به نظر میرسه که باید در سال جاری در این مسیر گامهای بلندتری برداریم و از پتانسیل کارگران بیش از پیش بهره‌مند بشیم.
خب جناب آقای دکتر احمد قاسمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، استاد محترم دانشگاه، مؤسس محترم هلدینگ کسب و کار کشور و جناب آقای دکتر افشین حق‌پرست، حقوقدان، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه، دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند که به ما افتخار دادن امروز حضوری در استودیو تشریف آوردن. آقای دکتر قاسمی خیلی مقدم میگم خدمتتون، خوش اومدید.
سلام داریم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و عرض تبریک داریم به مناسبت روز جهانی کار کارگر.
خیلی متشکرم آقای دکتر اخبار از خدمت جناب عالی، خیلی مقدم عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت شما. 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر رو به 11 میلیون بیمه شده کشور تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قاسمی، نگاه ما به کار کارگر باید چگونه باشه؟ اونجی که الان هست اینه که از آذر تا اسفند چکش و چونه و چانه زنی برای افزایش حداقل حقوق دستمزد و بعد مخ حق بیمه دریافت میشه، هرچی حقوقا بالاتر میره تامین اجتماعی ثروتمندتر میشه چون حق بیمه اونم بالا میره، بعد دولت میاد بار رو دوش تامین اجتماعی میذاره، مطالباتشو پرداخت نمیکنه، میشه بدهکار، سر به سر در آستانه ورشکستگی. تقریبا تو 25 سال گذشته اینجوری بوده، بلکه بیشتر از 25 سال، حالا من با احتیاط میگم 25 سال. این وضعیتمونه. یعنی وقت بازنشستم که میشه، کارگر نگران این هست که چطور زندگیش اداره بشه. یعنی نگاه ما تا الان به کار کارگر این بوده، چون میگن اگه حق طلب هستی لااقل باید حق جویی تو نشون بدی. به نظر میرسه نه با اصلاح قانون کار، نه با تغییر این نگاهایی که تا حالا بوده، به این سمت سو حرکت نکردیم که بدتر وضعیت رو اسفبارتر هم کردیم. اگر اینو قبول دارید، فکر میکنید راهکار خروج از این وضعیت چیه؟
بله، نکته خیلی مهمی. به حال نیروی انسانی اصلی ترین عنصر در حوزه کسب و کار و حوزه تولید منابع انسانی، شاید بشه گفت بیش از 90% از ظرفیت در حقیقت تولید و کسب و کار و حوزه اقتصاد رو هم از نظر تفکر و هم از نظر اجرا در حقیقت شامل میشه. این که ما نیروی انسانی رو چطور مدیریت بکنیم که در همه دنیا براش برنامه‌های جدی دارن خیلی مهمه. این که آیا دستوری ما کار بکنیم توی حوزه نیروی انسانی، واقعا نیروی انسانی در سازمان یا در شرکت یه چیزی شبیه مثلا فرزند در خانواده است، تا چقدر نظام دستوری میتونه جواب بده و این تجربه کجای دنیاست که بر اساس این مدل کار میکنن. نقش اصناف و در حقیقت انجمنها و اتحادیه ها که به هر حال خیلی پررنگ در دنیا، بیش از 200 ساله دارن در حقیقت این موضوع رو مدیریت میکنن در داخل کشورها و حمایت میکنن، این کجاست؟ یک نکته هم موضوع خود نیروی انسانی و توانمندسازی نیروی انسانی است که نیروی انسانی ما چقدر توانمنده و سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات چقدر از این نیروی توانمند درست استفاده میکنه. یه موضوع مدیریتی به نظر من. نظام دستوری معتقدم اصلا جواب نمیده، در هیچ جای دنیا جواب نداده.
چرا ادامه میدیم آقای دکتر؟
آره میگم بعد از انقلاب صنعتی واقعا ما دیگه نظام دستوری تو دنیا نداریم، چه در تعیین حقوق دستمزد باشه چه در قوانین کار. من یکی از مشکلات عمده کارگران و نظام کارگری در کشور رو دخالت مستقیم دولت از جمله وزارت کار میدونه.
چرا دخالت میکنه آقای دکتر؟
دخالت سیستم دقیقت اداری کشور ما این شکلی طراحی شده که در همه حوزه‌های اقتصادی یک ضریب دخالت بالای 93% داره.
نکته همینه. ببینید آقای دکتر قاسمی، نکته اینه که اگه بخش خصوصی توانمند بشه، ممکنه فقط مطالباتش اقتصادی نباشه، مطالبات دیگری هم باشه. این نگاه کلان به دخالت ها، نگاه کلانی هست که معمولا حکومت ها و دولت های نفتی.
من معتقدم که اگر توانمندسازی اتفاق بشه بیفته، ما دیگه نیروی انسانی رو به عنوان دقیقاً سرمایه انسانی و به عنوان یک ثروت سازمانی میبینیم.
بله.
اون نگاه کسب و کار و مدیران کسب و کار متفاوت میشه. من همیشه میگم چطور میشه یک سازمانی که یک نیرو رو 10 سال 20 سال نگه داشته، آموزش داده، تربیت کرده، رشد داده، به این راحتی بخواد مثلا ازش چشم‌پوشی بکنه؟ مگر اینکه یه سری عوامل خارجی روی مدیر یک شرکت یا فرایندهای تولید یک شرکت یا درآمدزایی یک شرکت تأثیر داشته باشه، که اینها همه نتیجه دخالت هست. یعنی اینها رو عرض کردم، در زمان انقلاب صنعتی و قبل از انقلاب صنعتی در دنیا داشتیم، بعد تجربه کردن که جواب نمیده. دو تا موضوع باید توجه بشه. یک موضوع توانمندسازی که مدیران شرکت ها و مؤسسات هرگز مایل نیستن نیروی توانمند رو از دست بدن. پس ما باید یه فکری برای موضوع توانمندسازی نیروی انسانی بکنیم که من همیشه گفتم 4 پله دانش، بینش، مهارت و تجربه داره، یعنی روی این باید کار بشه. نقش نظام آموزش پرورش و وزارت علوم در ایجاد نیروی توانمند بسیار پررنگه. اگر این بچه سازمان، بچه‌ای که توی محیط کار میخواد دقیقاً رشد پیدا بکنه، جزء خانواده یک کسب و کار بشه، جزء مجموعه توانمند باشه، هرگز پدر خانواده مایل نیست، چون ثروتشه، چون سرمایه‌شه. پس ما این طرف نرفتیم، یک اشکال هست، نیروی انسانی غیر توانمند هست، راحت شرکت میتونه چشم‌پوشی بکنه و بره دنبال گزینه بعدی. یک دو، دخالت دولت رو من هم در حوزه قانون‌گذاری و هم در حوزه نظارت مشکل اصلی کارگر میدونم. یعنی این که مثلا یه رقمی به عنوان حقوق تعیین بکنن مشکلش نیست، مشکل اینه که نظارت ها غلطه. شما مثلا از بیرون به پدر خانواده فشار میارید که باید اینو نگه دارید یا باید این شکلی باش کار بکنید. خب هیچ پدر تبعیت نمی کنه. منی که دارم درآمد ایجاد میکنم و با این فشار اقتصادی و مشکلات دارم درآمد و تولید ایجاد میکنم، اقتصاد شرکت خودم رو دارم پیش میبرم، با مشتری ها و مجموعه دارم کار میکنم، فشار بیرونی میتونه نتیجه عکس داشته باشه. من معتقدم سیستم نظارتی ما در حوزه کارگری به شدت مخرب هست و به شدت بر ضد حقوق کارگری هست. نقش وزارت کار رو بسیار منفی میدونم. من چون خودم مشاور بازاریابی بسیاری از شرکت ها هستم، با بسیاری از کارخونه ها و شرکت ها و مؤسسات زیاد سر و کار دارم، در حوزه تولید، در حوزه سرمایه گذاری، در بخش های دیگه. من هر جا که میرم میبینم مشکل اصلی نقشیست که نهادهای دولتی به عنوان ناظرین غلط که اصلا نقشی نباید داشته باشن. در کجای دنیا یه وزارت کار میاد روی حوزه کارخونه و شرکتی که او داره مجموعه کار خودش رو داره پیش میبره و رو نیروی انسانیش داره سرمایه گذاری میکنه دخالت بکنه و این دخالت ها منفی میشه؟ یعنی شما یک شرکت رو میبینید که نیاز به 80 تا نیرو داره، بعد به من میگه 500 تا نیرو به من دقیقا تحمیل کردن کارخونه ها، استاندارا، مدیرا، نمیدونم همونی که ناظر هست و این میشه مشکل دقیقت نیروی انسانی یک مؤسسه. حالا توضیح میدم.
ممنونم آقای دکتر قاسمی عزیز. آقای دکتر اخبر، از توضیحات آقای دکتر قاسمی هم نگاه کلی به وضعیت حاکم بر جامعه کارگری ما بود و همین که خب به حال یک، شما وقتی 50% مشکل رو بدونید چیست، گره کجاست، 50% رو راهو رفتید. خیلی دلم میخواد که اگر چیزی به این نکات هست اضافه بکنید شما، اگر نه فکر میکنید که راه برون رفت چیه، راه برون رفتی که خیلی آرمانی نباشه. یعنی ما مثلا گفتیم قانون کار اصلاح کنیم، 20 خورده سال نکردیم و نرفتیم سمتش. بعد نگاه که میکنیم اینی که یه عده منفعت ها باعث شده که این قانون در دوره های مختلف و در دولت های مختلف این قانون کار اصلاح نشه. یعنی اصولگرا و اصلاح طلب هر دو یه منفعتی میبرن از این قانون فعلی که ارادهشون بر اصلاح صورت نمیگیره. یعنی میخوام بگم این گره یا این زخم و این داغ کهنه میشه به خاطر تعارض منافعی که وجود داره. آیا راه برون رفت شما میشناسید اگر اینا رو قبول دارید، یا اگر چیزی هست بهش اضافه کنید؟
بله، معذرت بفرمایید. این سال هوشمندانه شما دارای پیش‌فرض‌های بسیاری است که برنامه‌ای مستقلی رو می‌طلبه، اما میلتون فریدمن صحبت جالبی رو داره که اگر شنزاری رو به دولت واگذار کنید بعد از 5 سال شن کم میاد. این رو ملاحظه بفرمایید. روز جهانی کارگر بزرگ داشته بیش از نیمی از جامعه است، 54% جامعه است که سنت مرضیه هم هست. این رو ساده انگاری است که اگر بگیم نبایستی داشته باشیم، اما تصور بکنیم که کارگران به روز کارگر به چشم یک روز شاد نگاه میکنن، شوربختانه بایستی بگیم که خیر. ملاحظه بفرمایید که ما در قانون اساسی ربطی به جناح خاصی نداره. ما ماده 44 و 45 قانون اساسی در رابطه با انتقال شرکت ها به بخش خصوصی صحبت هایی رو کرده که گاهن باعث میشه بین مسئولین بدفهمی اتفاق بیفته و شما فرمودید 25 سال بنده عرض میکنم در طول 40 سال گذشته ما دوچار این استیم که بهش میگن تورم و یکی از دغدغه‌های اون همین تحولات هست و تاب‌آوری اقتصاد بیشتر از این بر گردن کارگران واقعا یه مقداری داره سنگینی میکنه و اونها رو از زندگی به دوچار تردید و انکار کرده برای کار. ملاحظه بفرمایید که از منشأ حسابداران اگر بخوایم نگاه بکنیم، در قیمت تمام شده حقوق و دستمزد کارگر از 18% به 5% رسیده، یعنی اگر حقوق کارگران رو ما سالانه 5% اضافه کنیم، یه چیزی حدود 100% اگر حقوقشون رو اضافه کنیم، فقط 5% روی قیمت تمام شده کالا اضافه میشه. پس بنابراین همون چیزی که با نام اینکه مدیریت یک مزیت نسبی هست نام برده میشه، گمرکات ما دچار معضل هست، خرابی بار هست، ترخیص ما، حمل و نقل ما، نگهداری ما، انبارداری ما، فراوری ما مشکلاتی هست که ما به اون نگاه نمی کنیم و فقط فشار رو بر روی کارگران میاریم. این بسیار معضل بزرگی هست.
این نگاه از کجا برمیخیزه آقای دکتر اخبار؟
مرزه بفرمید که تفهیم نشدن درست قانون، یعنی این که ما باید بدانیم که بازار اقتصاد بازار گفتاری نیست. ما علمی به نام علم گفتاری نداریم، با تبصره، با دستور، با اعمال بخشنامه بتونیم بازار رو متعادل بکنیم. اتفاقا تورم انتظاری یکی از اون چیزهایی است که برخی از مدیرانی که کمترین تأثیر رو روی اقتصاد دارن بیشترین صحبت ها رو متاسفانه
این معتقدیشون. اقتصاد کلان ما دوچار چالش جدی است، طبیعی است که رو همه شؤون زندگی ما از جمله زندگی کارگران اثر میذاره،
بسیار اثر میگذاره و بایستی بسیار دقت کنیم روی حرف زدن، چون جامعه ما جامعه بزرگیه. جامعه کارگری ما 11 میلیون عرض کردم که تامین شده بیمه‌ای هستند که اگر هر کدومشون رو 4 نفر در نظر بگیریم بالغ بر 44 میلیون میشه، مضافرین که ما 3 میلیون هم به صورت زیرزمینی کارگر داریم که
حق بیمه‌شون رو میپردازن،
خیر،
اما از سهم درمان درستی برخوردار نیستند، از سهم رفاه درستی برخوردار نیستن. حقوقشون هم که میخواد افزایش پیدا کنه به کلی منتی اتفاق میفته.
بله متاسفانه التیام این بخش جامعه کارگری بسیار اهمیت داره.
خب اگه من تو شرایط تورمی و شرایط بد کلان اقتصادی اگه من حق بیمه خودم رو بپردازم و این حق بیمه درست سرمایه گذاری بشه، چرا باید نگران باشم که حقوق اینقدر افزایش پیدا کنه یا کمی بیش از اینقدر افزایش پیدا کنه؟ این نگرانی از کجا برمی‌خیزه؟
یک تفکر عرض می‌کنم، تفکری که باعث شده در این کشور تصور بشه که افزایش حقوق اون تورم انتظاری است. ملاحظه بفرمایید این بیماری تورم چیزی نیستش که در قابل درمان نباشه یا قده سرطانی باشه یا بلیه آسمانی باشه. در 180 کشور جهان درمان شد. چرا ما نمیتونیم بعد از 50 سال؟ ملاحظه بفرمایید که ما در دهه 40 یک رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم و تورم 2%، اما بعد از این که بر سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام پیدا کرد و بودجه نفت ورود پیدا کرد، همه معضلات به کشور وارد شد و متاسفانه نتونستیم تورم رو مهار بکنیم، تورمی که همچنان گریبانگیر ماست و متاسفانه بودجه امروز کشور هم به همون مسیری میره که در بر همون هنجامه قبلی میچرخید.
بله.
و جایگاه قبلی خودش رو خواهد داشت و تورمی که در پایان سال خواهیم داشت همون چیزی است که در برنامه قبلی عرض کردم که امیدوار هستیم به 6300 هزار تریلیون تومان نرسیم. این بله. بسیار خطرناک.
خب اگر ما نفت رو حذف کنیم از بودجمون، یعنی برنامه بودجه اگر نفت رو حذف بکنیم، عملا ما تولید ثروت ملیمون هیچ میشه.
عرض کردم این همون چیزی هستش که نیاز به اون پیش‌فرضه داره. نفت نعمت نقمت نیست. ما باید بدونیم چه. ببینید بزرگترین فرودگاه دنیا در کوچکترین کشور دنیاست، کشور دبی، یکی از بزرگترین بزرگترین یکیش نه بزرگترین فرودگاه دنیا رو داره و وقتی در جبل علی داشت فرودگاه رو احداث میکرد همه بهش به چشم انکار نگاه میکردن، چه نیازی داره؟ امروز دومین رو داره تأسیس میکنه که 2.5 برابر اون قبلی هست. چرا؟ هاب منطقه شده، یعنی از ارزآوری نفت برای ارز ساختن استفاده کرده نه به ریال ساختن. ما امروز پیش کره جنوبی 7 میلیارد دلاری داریم که پولش رو در بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و خرج شده، یعنی در جامعه به گردش افتاده. این یعنی خلق پول، خلق پول ناسواب. از هر یک تومان 7.5 تومان تورم ایجاد میشه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی. آقای دکتر اخبار، از نگاه در واقع میشه گفت غلط بودن سیاست‌های پولی و مالی کشور رو مقصر کلان این موضوع میدونن. جناب علی هم به حوزه آموزش اشاره کردید، هم حوزه فرهنگ، اما بالاخره بایستی این گره رو باز کنیم. خب حتما مقاومت‌های تو این زمینه وجود داره که ما